رادیو صدای انقلاب.
به این نامه خصوصیات فرامتنی جالبی داره. من اول راجع به خود بدنه نامه، راجع به فیزیک نامه صحبت کنم. این نامه 1154 کلم است، از ابتداش تا امضاش 1154 کلم است. تعداد نکات ذکر شده توی متن رو حالا با معیارهای مختلف شمردیم، به طور متوسط 48 نکته، نزدیک 50 نکته در این متن ذکر شده. از اینا دست کم 23 نکته هست که اساسی هستن، یعنی حاشیه‌ای تلقی نمیشن و قابل حذف هم نیستن. این یه جور متن غیر ممکنه. میدونی منظور از متن غیر ممکن چیه؟ شما یه موجود انسانی رو بنشونید، بگید که یه متنی بنویس و راجبی موضوعی که خیلی هم راجبش متخصصی حرف بزن. تمرکز معمولا در موجودات انسانی بین 2 تا 7 نکته است. یعنی در مجلس یه بار که مینشینن مینویسن 2 تا 7 نکته. بله کانت کتاب مینویسه 300 صفحه، ولی این 300 صفحه به مرور ایام نگاشته میشه. اون که فعل مجلس بشینه بنویسه و اینا بین 2 تا 7 نکته است. و این عرض کردم 23 نکته اساسی و نزدیک 50 نکته به طور کلی داره. بنابراین این در واقع یه متن پیچیده است و الحاق چندین متن که احتمالا مشاوران مختلف این متنها رو نوشتن و بعد از اینکه اینا به هم الحاق شده با کمک هوش مصنوعی بیان روشن و خلاصه پیدا کرده. یعنی این حد از روشنی و خلاصگی رو شما با نویسنده انسانی نمیتونی بنویسی. یه متن نسبتاً پیچیده‌ای که با کمک هوش مصنوعی نوشته شده رو ما ملاک گرفتیم برای اینکه بررسی کنیم و مقایسه کنیم. تقریباً حجمش همینه، حدود 100 کلمه بیشتر از متن گالانته. تعداد نهایی نکته‌ها تو این متن 23 نکته بود. یعنی کلش به جای 50 تا حدود 23، یعنی کمتر از نصف یا حدود نصف. و تفکیکش 3-5 بود، یعنی به ازای هر 3 تا نکته بنیادین 5 تا نکته فرعی داشت. حالا همچنان من دارم راجع به عددها صحبت میکنم، یعنی یه ذره حوصله سربر میشه وقتی که ما تصویر نداریم و نمیتونیم نمودار ترسیم کنیم، ولی شاید کمک کنه به تصور موضوع. ببین اون نکات اصلی رو وقتی تقسیم بکنیم، 27% نکات اصلی درست هستن، 36.5% نکات درست دستکاری شده هستن، یعنی تون مسئله عوض شده. مثلا یه چیز 5 کیلویی رو 50 کیلو وانمود میکنه و همینقدر، یعنی 36.5% یا غلطن یا غیر قابل تحقیقن، یعنی بلوفن. خب بریم تو نکات فرعی، نسبت عجیب تر میشه. 28% از نکات فرعی درستن، 43% دستکاری شدن، 29% غلط یا غیر قابل تحقیقن. خب در واقع شما اگه نگاه بکنید نکات اصلی و نکات درست و نکات غلط مثل دوتا دوم زنگوله هستن و اون انباشت اصلی توی نکات دستکاری شده است. به شما یه سری حرف درست میزنه تا باور اصلی رو در شما ایجاد بکنه که نه یارو دروغم نمیگه، بعد شروع میکنه دستکاری کردن تا جایی که بعد از اون بتونه دروغاشو به شما قالب بکنه. یه تکنیک خیلی ساده است، تکنیک جابجایی ایستگاهی، ولی تکنیک ساده موثریه و این تکنیکو استفاده کرده. اون چیزی که توی قسمت بعدی تحلیل می‌خواستم بگم این بود که یه تکنیک خیلی هوشمندانه استفاده شده برای اینکه شما رو قانع بکنه که جدی بگیریدش. خب برآوردهای اتاق فکر در مورد شخصیت رهبر انقلاب میگه که در خوشبینانه ترین حالت ایشون 10-20% تحت تأثیر پیام‌هایی که بهش میرسه قرار میگیره، وگرنه بر توان تحلیلی خودش و گزارش خودش از میدان و گزارش های طرف خودش از میدان متکیه. نهایتا خیلی خوشبینانه باشه 10-20% ممکنه که وقعی بنهد به قول معروف. خب بنابراین اگر که گالانت اونطور که در جملات اول متن ابراز میکنه، میگه که من 30 ساله که شما رو در نظر دارم و 30 ساله که شما پروژه من هستی، اگر واقعا اینطوری باشه 30 سال که چی، 3 سال که چی، اگه 3 ماه ایشون رو در نظر گرفته باشه میدونه اینو. بنابراین مخاطب نمیتونه برخلاف عنوان نامه رهبر انقلاب باشه. خب مخاطب نامه رهبر انقلاب نیست. کیان؟ به نظر میرسه 3 دسته مخاطب وجود داره تو این نامه. 1. تصمیم سازان نظامی، حاکمیتی، امنیتی و اینا در داخل ایران. دو، متحدان. متحدان ایران رو میخواد تحت تأثیر قرار بده. و سه، مردم ایران. یعنی مخاطب اصلی من و شمایی هستیم که ممکن اصلا اسم نامه رو هم نشنیده باشیم. به یه معنی نامه پروژه نسبتاً شکست خورده است. هدفش چیه؟ چی میخواد بگه؟ ببین، اولا یه جنگ روانیه. یعنی بارها بر قدرت خودش تأکید میکنه، میگه خلاصه هیچی نیست که ما ازش بیخبر باشیم، کوچکترین حرکتی که شما در اون ساختار میکنید ما میبینیم، مطلعیم، ریز مسائل رو با خبریم. یه تصویری میده که عقاب آسمان و شیر زمین، یه همچی تصویری از اسرائیل میده. این تصویر خیلی تصویر اغراق شده ایه. پس یه جنگ روانیه، غیر از اون یه جنگ روایه. یعنی وارد این میشه که از روایت به عنوان ابزار جنگ استفاده کنه. چرا چون این کاری میکنه؟ این باز تحلیل منه و به نظرم میاد خیلی تحلیل پرتی نیست. ببینید، اسرائیل زرات خانش رو برای ضربه های نهایی استفاده کرده و میکنه. اصولا وقتی در انبار اسلحه رو باز میکنه برای اینکه یه ضربه مهلک بزنه و پیروزی رو بگیره، کاپ پیروزی رو تو دستش و بره بیرون از صحنه. و توی طوفان لحظا نتونست به این برسه، توی جنگ 12 روزه، یا در واقع 12 روز جنگ نتونست به این برسه، و حالا داره یه جا به جایی سویچی انجام میده بین جنگ نظامی، جنگ با موشک و نمیدونم پهپاد و بمب و این چیزا، با جنگ با روایه. خب چه خاصیتی داره این جنگ؟ یکی از مهمترین خاصیت‌هاش اینه که هزینه ها تقریبا به صفر میرسه توی جنگ روانی و روایی. مسئله بعدی اینه که جنگ اصلی اصلا جنگ شناختی بوده. اصلا این یک فاز میانی بود، این حمله نظامی، که فاز با اشتباه محاسباتی هم بود. من خیلی متاسفم که این اصطلاح مدتیه که نادیده گرفته میشه، اصطلاح خطای محاسباتی. واقعا اینا دچار خطای محاسباتی شدن که اومدن و سرگرم با پهپاد و با بمب و با تحریک مردم به این که آقا بیاید نمیدونم سرنگون کنید فلان کنید، خیلی خطای محاسباتی بزرگی بود و اتفاقا به یه هوشیاری اجتماعی انجام میده. حالا دوباره دارن برمیگردن به فضای جنگ شناختی با نوشتن این نامه. آنچه که بعد از انقلاب بین ایران و اسرائیل بوده، سکوت مطلق بوده. یعنی اگر هم پیامی بوده، این پیام به صورت این که اسرائیل بداند، ایران بداند، اینا ابلاغ شده. هیچ وقت پیامی از فرد به فرد، چه پیدا چه پنهان، ارسال نشده. اولین باره که این اتفاق میفته. و این پیام رو امضا کرده طرف وزیر دفاع سابق جنرال یوآف گالانت. این عین امضاست، که این خودش کلی بحث داره. اولا گالانت کیه؟ وقتی میگه من وزیر دفاع سابقم، یعنی من هیچ کسم، من هیچ جایگاهی در این ساختار ندارم. خب تو که هیچ جایگاهی نداری، چیکاره ای که داری برای ما نامه مینویسی؟ این یکم عجیبه. یکی دیگه این که وقتی میگه وزیر دفاع سابق، در واقع داره به یه خاطره خیلی بدی اشاره میکنه. خاطره خیلی بد اینه که مثل یک دستمال استفاده شده با لگد نتانیاهو رو از کابینه بیرون کرد، با وجود این که در همون جنگ بسیار بسیار شکست خوردهشون، باز این آدم بالاترین راندمان رو داشت. در واقع عاقلانه این بود که نگهش میداشت، ولی نگهش نداشت. سوم این که یه نظامیه و داره درباره یه درگیری فراتر از درگیری نظامی نامه مینویسه. تو نهایتاً میتونی راجب بمباران، راجب نمیدونم موشک، راجب این چیزا حرف بزنی، راجب اون گنبد سوراختون، ولی درگیری ابعادش خیلی خیلی بازتر از این چیزاست. بنابراین باز هم آدم، یعنی سه تا دلیل داریم: هیچ کس بودن، رانده شده بودن و نظامی بودن. دلیل هایی هست که نباید امضای گالانت پای این نامه باشه. از اون طرف گفتیم این نامه یه کار جمعی پردامنه است، اصلا نمیتونه کار شخصی گالانت باشه. یعنی وقتی ما میگیم که یه هوش مصنوعی هست که اینجوری ازش استفاده شده، اون هوش مصنوعی دیگه چت جی پی تی که در دست من و شماست نیست. واسه این چیز عجیبیه و دسترسی بهش هم خاصه. ویژگی هایی که گالانت رو متمایز میکنه چیه؟ درسته که گالانت نظامیه، ولی توی اون نظامیگریش اعتبار نظامی بالایی داره. یعنی جزو موفق ترین ژنرالای کل حاکمیت این گروه تروریستی که بهش میگیم اسرائیل، یوآف گالانت. دوم این که یک اقتداری داره، ولی هیچ کدوم از این دوتا بیکار نمیاد توی صحبت با رهبر انقلاب ایران. یعنی نه اون نظامی گریش خیلی اعتبار خاصی داره، ما هم اینجا نظامیان بسیار بسیار رده بالایی داریم، نه اون اقتدارش، اقتدارش هم تو همون سیستم خودشون بکار میاد. سوم که شخصیت نسبتا محکمی داره، یعنی وقتی میگه من 30 سال پیگیر شما بودم، به قیافش میاد، نمیگم بوده یا نبوده، ولی به قیافه طرف میاد، به قیافه نتانیاهو نمیاد که مثلا 30 روز بتونه یه موضوع رو پیگیری کنه چه به 30 سال، ولی به قیافه گالانت میاد. یه شخصیت با فاصله از حاکمیت داره به خاطر همون اخراجش. یعنی میگه که ببین من دارم از حاشیه ساختار صحبت میکنم، نه از وسط ساختار. من پیام نتانیاهو نیستم، من پیام اسرائیلم. همونقدر که نقطه ضعف همونقدر میتونه نقطه قوت باشه. دیگه چی؟ این میتونه نماد بازگشت گالانت باشه. یعنی گالانتی که حذف شده داره اعلام میشه با این کارش که من دارم برمیگردم. حالا برگشتن دو جور میتونه باشه. الحاق به کابینه، یعنی بیاد ذیل نتانیاهو دوباره، نتانیاهو ازش دلجویی بکنه، برش گردونه به کار، یا در واقع بازگشت به شکل کودتا یا هر جور جایگزینی دیگه. آقا نتانیاهو بنزی کافی نشون داده که برای ما مفید و مثمر نیست، من الان صدای کسانی هستم که میخواند حاکمیت اسرائیلی توش تغییر و چرخش ایجاد شه. این هم میتونه یه پیام باشه. یکی دیگه این که پیام بازگشت خودش به ایران، این 4 تا بیورزهی که دیدید تو میدان از بعد از من بودن، اینا بساتشون جمع میشه، دوباره من که آدم جدی نظامی هستم میخوام برگردم. اگه نتونستن تو 12 روز حریف شما بشن، یکی از دلایلش اینه که من بالا سرشون نبودم، میخوام حالا برگردم خودم. یکی دیگه پیام اینه که آقا درسته من و نتانیاهو با هم اختلاف نظر داریم، ولی اینجا دیگه چون پای اسرائیل در میونه همه با هم متحدیم. و یکی دیگه این که به مخالفان داره پیام میده که اولا اون اتحاد رو رعایت کنید، دوم اگه دنبال یه قطبی میگردید که زیرش جمع شید، لپید و نمیدونم بنت و اینا رو ول کنید، من از اونها قطب ترم، من یه اعتبار و حیثیتی دارم که اونا ندارن. همه اینا نشون دهنده آشفتگیه، نشون دهنده ترس. در واقع وقتی که شما 40 خورده ای سال با یکی طرف بودی و یک کلمه به زبون نیوردی، بعد 40 خورده ای سال بعد از 12 روز درگیری مستقیم نظامی یه دفعه شروع میکنی مثل بلبل 1154 کلمه پشت سر هم صحبت میکنی، بیش از هر چیز نشان دهنده ترسه. ترسی که صورتبندی داخلیش ترس نیست، مدام تهدید میکنه. ما متحدان شما رو، البته اون میگه نیابتی، ما متحدان شما رو اینجوری کردیم، ما پروژه هسته‌ایتون رو اونجوری کردیم، و بهش نمیاد، نه به شخص گالانت میاد، نه به ساختار اسرائیل میاد، که وقتی که این همه قدرتی که ادعا میکنه داره بشینه و صحبت کنه. اصلا صحبت بلد نیستن، اینا اصلا اهل صحبت نیستن. اینا چیزی که بلدن اینه که ضربه بزنن و بعد ضربه بعدی رو بزنن و بعد ضربه بعدی رو و بالاخره قهقهه بزنن بگن یارو دیگه نیست، نابود شد. شما چرخش رفتاری داری میبینی توی اسرائیل وقتی که این نامه گالانت منتشر میشه، و این چرخش رفتاری گمان من اینه که نشان دهنده ترسه. اما ترس از چی؟ اسرائیل یه زرادخانه سلاح داره. اگر من بیام بگم که این زرادخانهشون خالی شده و اینا ترسیدن، یه حرف ساده لوحانه ایه. نه اونی که متخصص نظامیه، بلکه آدم کف خیابونم از من قبول نمیکنه، میگه آقا بالاخره سلاح دارن، آمریکا بهشون میده، اینجوری نیست. یعنی مثلا ما مهمترین تصویری که داریم میدیم، میگیم مثلا 15% موشکای تاد جهان مصرف شده توی این درگیری ها و اینا. 15% آماده بالاییه، ولی یعنی 85% باقی مونده و تقریبا تمامش هم در اختیار اسرائیل، چون در اختیار آمریکا، آمریکا میده بهش. پس مسئله خالی شدن زرادخانه نیست، مسئله ریتم تمپوه. یعنی سرعت تخلیه زرادخانه آنقدر بالا بوده که اینها رو به وحشت انداخت. ما اگه قرار باشه اینقدر سلاح در هر روز استفاده بکنیم، به زودی به نقطه های بحرانی میرسیم، نه به تخلیه کامل، به نقطه های بحرانی میرسیم. و این ترسونده اینها رو، همون چیزی که گفتم، و این نکته اصلی نامه گالانت. اگر که این به معنی بازگشت قریب الوقوع گالانت به کابینه باشه، حتما با هماهنگی نتانیاهو انجام شده. اما اگر به معنی تلاش و خیز گالانت و گروهی دیگر برای کنار زدن نتانیاهو باشه، نه.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سباق